بدل صفای تو افتد فروغی ار به دلش از صفای تو
بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم جزء 30 قرآن رو حفظین؟ اگه جوابتون مثبته، پس این آزمون برای شماست. قرآن بخونین و جایزه بگیرین. آزمون حفظ جزء 30 قرآن کریم با 3000 جایزه از کمک هزینه عتبات آریا گرفته تا جوایز نقدی. فرصت رو از دست ندید و تا دیر نشده ثبت نام کنید، چون فقط تا 5 بهمن ما وقت داریم. ثبت نام و اطلاعات بیشتر در www.quranedu.ir.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکایتی و درنگی. نویسنده علیرضا مجیدی.
بچه ها آرام باشید یه لحظه. یه سوال ازتون دارم. میدونین راه ابراز عشق چیه؟
عشق آقا اصلا هدیه دادن
نه نه
محبت کردن تو خوبی ها و ناخوشی ها با هم بودن
بله بله پول خرج کردن
همه اینایی که لطفا توجه کنید همه اینایی که میگید درست اما میخوام یه ماجرای جالب از دو زیست شناس براتون تعریف کنم. اونها زن شوهر بودن با هم برای بررسی و تحقیق به آفریقا میرن. یه روز توی یکی از جنگلای اونجا
توی این سفر حشرات کمیاب و نادر رو پیدا کردن.
آره ارزش مطالعه رو داره.
تو فکر میکنی که یعنی صدا رو شنیدی؟
آره حرکت نکن اونجاست یه ببره وایستاده و به همون زور زده ظاهرم خیلی هم گرسنه است.
من میترسم اون ردوبونو میکشه اصلا دست منه میخواد
نه اگه از خود دست و لبل نشون بدی حمله میکنه
اون حمله میکنه مطمئنم
نه
نه این کنو نکن
مرد با سر و صدا فرار کرد.
استاد ببخشید شما در مورد عشق حرف میزنید ولی این مرد که زنشو گذاشت و فرار کرد.
عزیزانم گوش کنید نخیر نه نه اینطور نیست گوش کن ببر به مرد حمله کرد زن یه تیر شلیک کرد و ببر فرار کرد ولی دیگه خیلی دیر شده بود مرد از پا در اومده بود. همه زیست شناسا میدونن که ببر به موجودی که در حال حرکت حمله میکنه. در حقیقت مرد خودشو قربانی کرد تا همسرشو نجات بده. مرد در آخرین لحظات عمرش گفت
عزیزم تو بهترین یار زندگی بودی از پسرمون مراقبت کن دوست
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
تنها، اگه خسته، اگه بالا پر شکسته، خودت اینو خوب میدونی، دل عاشقم هنوز به پاد نشسته، هنوزم عطر نفسات میپیچه تو خونه، باقی دلتنگی من منتظر بارونه، میونه کوچه تنهایی دل شب گردم، مثل یک آبر دل خسته یه سرگردونه. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره، تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره. واسه من پنجره یه رو به بهاره، بی تو دنیا واسه من غصه یه پاییز و میاره، با من خسته نگو حرفی از فاصله ها، میدونم دلگیری لبریزی از گله ها، هنوزم عطر نفسات میپیچه تو خونه، باغ دلتنگی من منتظر بارونه، میونه کوچه تنهایی دل شب گردم، مثل یک آبر دل خسته یه سرگردونه. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره، تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره. تنها اگه خسته، اگه بالا پر شکسته، خودت اینو خوب میدونی، دل عاشقم هنوز به پاد نشسته، هنوزم عطر نفسات میپیچه تو خونه، باغ دلتنگی من منتظر بارونه، میونه کوچه تنهایی دل شب گردم، مثل یک آبر دل خسته یه سرگردونه. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره، تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره، تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره، اگه نباشی سایه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره، تو اگه نباشی.
بله دوستان، اینجا پاتوق دوستداران نمایش‌های رادیویی، ترانه‌های دلنشین و کتاب‌های گویای شنیدنی رادیو نمایشه. در این ساعت کتاب گویا داریم برای شما، بر فراز آشیانه عنقا قسمت 17مش رو می‌خوایم بشنویم، تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بر فراز آشیانه عنقا، نویسنده منصور انوری، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد،
جلد اول. جلوی چشمان از حدقه درآمده نیروهایی که روی کامیون هاج و واج به صحنه مینگریستند، پزشک سرنشین آمبولانس سعی می‌کرد در کابین را باز کند، اما در قفل شده بود و دست او با تلاشی بی‌حاصل سعی کرد از بیرون کابین دستگیری را بگرداند. محسن با سرعت از کامیون پیاده شد و به حالت دو به سمت آمبولانس دوید تا با وسیله در مچاله شده آمبولانس را باز کند، اما هنوز چند گام به جلو بر نداشته بود که موشکی به آمبولانس اصابت کرد و شعله های آتش زبانه کشید. دست پزشک که از شیشه کابین بیرون آمده بود قطع شد و پایین افتاد و شروع به سوختن کرد. سر و صدا و هلهله گنگی از ورای سر و صدای تیراندازی از همه سمت به گوش رسید. این فریادهای خوشحالی تجزیه طلبان بود که شنیده می شد. دست محسن بالا رفت و فریاد زد: تیراندازی کنید، پنجره‌ها رو هدف بگیرید. صدای رگبار نیروهای مدافعین تنین انداخت. محسن به سرعت خود را به کامیون رساند، در پناه آن موضع گرفت و نگاهش را به سمتی که آخرین موشک آرپیجی از آنجا شلیک شده بود دوخت. از پنجره‌ای از ساختمان شهرداری دود به بیرون متصاعد می‌شد. محسن لبانش را به هم فشرد و به طرف پنجره نشانه رفت و ماشه را فشرد. صدای فرو ریختن شیشه های پنجره به گوش رسید و متعاقب آن یک دختر با موهای لخت از پنجره آویزان ماند. صدای تکبیر رزمندگان، فریادها و هلهله مهاجمان و غرش رگبارها در هم آمیخت. شهر یک پارچه خشم و فریاد و شلیک و انفجار شده بود. یک موشک به سمت کامیون شلیک شد، از موازات شیشه جلو عبور کرد و به یک خانه در آن سوی خیابان خورد و شعله های آتش از آن زبانه کشید. محسن فرز و چابک داخل کابین پرید و فریاد زد: احمد برو برو، حرکت کن. کامیون به حرکت درآمد. رگبارها از هر سو به سمت کامیون میبارید و از کامیون نیز به چهار سمت شلیک میشد. محسن سر از شیشه بیرون آورد و در حالی که بیوقفه شلیک میکرد فریاد کشید: پنجره ها را هدف بگیرید، فقط پنجره ها. کامیون قرشی کرد و از کنار تل سنگ و آهن عبور کرد. محسن بی امان شلیک می کرد. لوله اسلحه‌اش داغ شده بود و از آن دود بیرون می زد، اما او به شلیک ادامه می داد. موشک های آرپیجی فضا را می شکافت و در اطراف کامیون به در و دیوار اصابت می کرد. احمد خم شده پشت فرمان با مهارت کامیون را هدایت می کرد. در طول مسیر موانع دیگری دیده می شد. کامیون از روی آنها می پرید یا به کنار می راند. سراحی مردوخ را پشت سر گذاشتند. از همه طرف به سوی آنها شلیک می شد. از شهرداری، بانک، پاساژ و کوچه های مشرف به خیابان و منازل حاشیه کوچه و خیابان. همه جا سرخی گلوله بود که به طور متقاطع از یکدیگر سبقت می گرفتند. در یک لحظه نگاه احمد به شیشه جلو افتاد. شبکه نامنظمی از سوراخ های ترک خورده روی شیشه در همه پهنا و درازای آن ایجاد شده بود و جای شگفتی بود که هیچ گلوله ای به او و محسن اصابت نکرده بود. حسی در درونش جوشید و نویدی که حاصل آن بود: ما از این مهلکه جان سلامت به در خواهیم برد. صدای تیراندازی حتی یک لحظه قطع نمی شد، بلکه لحظه به لحظه تشدید می شد. ناگهان سرکله یک گروه دختر و پسر از نبش یک کوچه ظاهر شد. آنها بلا فاصله روی زمین غلطیدند و سپس از جهت مقابل آنها یک موشک به سمت کامیون شلیک شد. سرخی موشک که مانند آهن تفتیده کوره‌های ذوب بود چشمان محسن را خیره کرد و بعد تیرگی ممتد روی شیشه سوراخ سوراخ شده نشان داد که از شر این یکی موشک نیز رستند. کامیون قرش کنان و با آخرین سرعت پیش می رفت و دندانهای احمد از غیظ و خشم روی هم فشرده می شد. موانع متعدد باعث می شد خودروی سنگین حالتی رقصان به خود بگیرد و مانند افراد نامتعادل تلو تلو خوران پیش برود و هر لحظه سرعت آن بیشتر شود. مهارت احمد در رانندگی قابل تحسین بود. فرمان در دستهای نیرومند او مدام در حال گردش بود و موانع ریز و درشت را یکی پس از دیگری طی می کرد و محسن یک ریز فریاد می کشید: برو برو گاز بده، برو احمد. و خود هر لحظه به سمتی تیراندازی می کرد و نیروها را هم به پایداری و ادامه تیراندازی تشجیع و تشویق می کرد. پنجره ها مرتب یادآور میشد به پنجره ها شلیک کنند. با عبور کامیون از مقابل ردیف ساختمان ها و رسیدن به ساختمان های دیگر مسیر، صدای شره فرو ریختن شیشه ها و غرش رگبارها در هم می آمیخت و این هدفگیری کارساز نبود. مهاجمان دیگر دقت تیر نداشتند و بی هدف و از پشت دیوار کنار پنجره ها تیراندازی می کردند. محسن در جستجوی پنجره هایی بود که از آنها دود متصاعد می شد. می دانست که آرپیجی زنها از پشت آن پنجره ها شلیک می کنند و به محض تشخیص و شناسایی آنها به آن سمت رگبار می گرفت. هرچند از شدت تیراندازی کاسته نشده بود، اما آتش پرحجم نیروهای مدافع و هدفگیری مفید از دقت نشانه روی آنها کاسته بود. تعداد موشک‌های آرپیجی هم به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود. کامیون از مقابل شهرداری گذشته بود، مخابرات را پشت سر گذاشته بود و اکنون از جلوی مسجد جامع شهر می گذشت. از مسجد نیز به سوی آنها تیراندازی می شد. از اینکه مسجد خانه خدا مقر و موضع ضد انقلاب شده بود دل محسن به درد آمد. در یک لحظه ناخودآگاه فریاد کشید: مسجد نه، کسی به سمت مسجد تیراندازی نکنه، به طرف مسجد تیراندازی نکنید. در واقع نیازی به صدور دستور نبود. هیچ کس در طول مدتی که در مجاورت مسجد قرار گرفته بودند تا کنون که از موازات آن عبور می‌کردند گلوله‌ای شلیک نکرده بود. مهاجمان با سوء استفاده از این احترام نیروهای مدافع به مسجد کامیون را به رگبار بستند و چند نفر در همان لحظه تیر خوردند. کامیون از مقابل مسجد عبور کرد و دوباره تیراندازی نیروها از سر گرفته شد. سراح فرح در دیدرس قرار گرفت. سراح مردوخ یک خط دفاعی برای مهاجمان محسوب می شد، اما سراح فرح یک دژ مستحکم بود. تجزیه طلبان سراح مردوخ و موانع آن را از دست داده بودند، اما به سراح فرح سخت دل بسته بودند. تا آن روز نیروهای اعزامی از طرف پادگان به سوی باشگاه افسران در همان سراحی مردوخ متوقف شده بودند و با تحمل تلفات زیاد مجبور به بازگشت شده بودند. اما نیروهای جدید الورود با جسارت فوق‌العاده خود توانسته بود از اولین سد مستحکم مهاجمان بگذرند، ولی به یقین در سراح فرح متوقف و نابود می شدند. نیروهای تجزیه طلبان از طریق کانال‌های ارتباطی خود را جلو کشیده بودند و در حواشی سراح مستقر و متمرکز شده بودند. آنجا می‌باید جلوی این نیروی جسور و خطرناک سد می‌شد. از سراح فرح تا باشگاه راهی نبود و نیروهای دشمن در قدم به قدم طول آن محور غیرقابل عبور کمین گرفته بودند. اما عبور مدافعان از آن نقطه یک شکست برای مهاجمان تلقی می‌شد. محسن پیشتر و در طول مدتی که در پادگان به سر برده بود به طور کامل به مسیر حرکت ستون و گام به گام آن توجیه شده بود. آشنایی قبلی او با شهر نیز کمککارش شده بود. احمد نیز آنجا را به خوبی می شناخت و در طول مدت خدمتش با وجب به وجب محور عملیات آشنایی داشت. آنها به موقعیت حساس سراحی آگاهی کامل داشتند و می دانستند که از همه طرف دشمن به سراحی اشراف دارد. از داخل پاساژ که در حاشیه خیابان و سر نبش کوچه فرعی بود، از کوچه فرعی فروشگاه ارتش که در سر نبش دیگر کوچه فرعی و خیابان اصلی بود، از ستاد لشکر و از منازل حاشیه خیابان و از طبقات بالای خانه‌های مشرف به کوچه و خیابان و نیز از پشت سر، در همه جهات دشمن به آنها دسترسی داشت و نیروهای مدافع بدون حفاظ و در کامیون روباز و در جمع به هم فشرده هیچ سپر دفاعی نداشتند. علاوه بر آن تعداد بسیار زیاد نیروهای مهاجم خطر اصلی محسوب می شد. زمان کم و موقعیت فوق‌العاده حساس بود. دیگر نمی شد از شیوه جنگ های چریکی نفر به نفر بهره گرفت. فقط یک راه باقی بود و آن حرکت سریع رو به جلو و تیراندازی بدون دید به طرف دشمنی بود که از پشت موانع مستحکم با پیشرفته ترین سلاح‌ها به رویشان آتش می‌ریختند. جز این راهی نبود و تا اینجا پیشرفت خوبی نصیب آنها شده بود. کامیون پرگاز پیش می‌رفت. نرسیده به سلاحی بر شدت آتش افزوده شد. موشک‌های آرپیجی از هر سمت به پرواز درآمدند. کامیون گویی در دل دریایی از آتش و دود فرو می‌رفت. محسن تند تند شهادتین را بر زبان جاری می‌کرد و از پنجره کابین و نیز شیشه جلو که اکنون تکه‌های بزرگی از آن فرو ریخته بود، شروع به آتشباری کرد. تعداد پنجره‌های در مسیر آنقدر زیاد بود که دیگر نمی‌شد تشخیص داد موشک‌های مرگبار از کدام دریچه به سوی آنها شلیک می‌شود. گوشهایشان از تنین صداهای مختلف و درهم سنگین شده بود. دستها بر اثر تماس با بدنه داغ سلاح‌ها تاول زده بود. تنها چیزی که محسوس بود حرکت کامیون بود. آنها می‌دانستند که در حال حرکت هستند و هنوز سوزشی در بدن خود احساس نکرده بودند. تشخیص چیزهای دیگر غیر ممکن شده بود. سیاهی ساختمان‌ها و پنجره‌ها از مقابل دیدگان آنها که از شوری عرق می‌سوخت رژه می‌رفت و هر لحظه نمای جدید از خانه‌ها جلوه‌گر می‌شد. حرکت ادامه داشت و باران گلوله از چهار جهت اصلی و جهات فرعی بی‌امان می‌بارید. در پس زمینه نگاه‌ها کپه‌های دود و شعله‌های آتش پیچ و تاب خوران بالا می‌رفت و به ابرهای تشکیل شده از دود در آسمان می‌پیوست. این دودها و شعله‌ها از موشک‌هایی بود که از دو سمت خیابان شلیک می‌شد و به خانه‌های روبرویی اصابت می‌کرد و آنها را به آتش می‌کشید. این واقعیت که کامیون هدف هیچ کدام از این شراره‌های سرخ تیز پرواز قرار نگرفته بود، به عقل نمی‌گنجید و هیچ توجیه عقلانی نداشت. صحنه چنان بود که تشخیص جزئیات آن ممکن نبود. محسن زمانی به خود آمد که کامیون تغییر مسیر داد و این نشان دهنده آن بود که کامیون از سراح فرع عبور کرده و از نبش ستاد لشکر به سمت راست پیچیده است. کامیون در خیابان فرعی به سمت باشگاه پیش می رفت. غرش لرزاننده آن نشان می داد که مسیر سربالایی است و محسن در هنگامه داغ و سوزنده نبردی سهمگین متوجه این موضوع نشده بود. اکنون آنها فقط 20 متر با باشگاه فاصله داشتند و این باور کردنی نبود. صدای تیراندازی به تدریج شدت خود را از دست می‌داد و هیاهوی جنگ انگار که به قهقرا می‌رفت. گوش‌ها همچنان صدای گوگو مانندی می‌کردند و چشم‌ها را پرده‌ای از عرق و شیارهای خون محاصره کرده بود و تصاویر به نظر غیر واقعی می‌آمدند. با دور شدن از قوقای جنگ در سراحی، ناگهان غرش مسلسل‌ها از فاصله نزدیک به گوش رسید. مرحله سوم هجوم ضد انقلاب در مقطع سوم از مواضع آنها شروع شده بود. اکنون از حواشی خیابان منتهی به باشگاه به سوی آنها تیراندازی می‌شد. شدت آتش و انعکاس صدای آن در خیابان فرعی روباور بود و فضا مملو از جرقه گلوله‌های رها شده بود که به هر سمتی می‌جهیدند. فریادهای دشنام مهاجمان از لابلای رگبارها و انفجارها به گوش می رسید. این عربده کشیها بیشتر از آن جهت بود که این تعداد اندک را اکنون در چند قدمی باشگاه می دیدند و آنچرا می دیدند نمی توانستند به خود بقبولانند. آنها شجاعت و رزم‌آوری را در انحصار خود می دیدند و اکنون با چشمان خود می دیدند که این نیروی بسیار اندک با جسارت و شجاعتی حیرت انگیز از میان دریای آتشی که ضد انقلاب در تدارک آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده بود عبور کردند و در آستانه ورود به مکانی هستند که مهاجمان همه آبروی خود را در گرو تصرف آن گذاشته بودند. این قابل تحمل نبود و آنها دیوانه شده بودند و عربده می کشیدند و مستهجن‌ترین دشنام‌ها را بر زبان می آوردند. اما کامیون پرگاز سربالایی را می پیمود.